بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عشق، سلام و نور، سلام و برکت به لطف الله تعالی رحمان. نشست 27 سفرمون هستیم و از جان سپاس بر این رزق و سهم مبارک. انشالله که لطف رب شامل حالت بوده و مشق و تمرین روی معنایی که نشست قبل با هم دریافت کردیم داشتی و جان آماده است که معنای جدید باهاش چفت بشه. یک نفس آرام و عمیق به نیت اتصال به خرد جاری لحظه بکش. اعوذ بالله بگو، بسم الله بگو و نیت نورخواری کن. با جمع مرغ‌ها همراه بشیم، ببینیم تو سوال و جواب امروزشون چه حکمتی برای ما نهفته است. دیگری گفتش که تا من زنده ام، عشق او را لایق و زیبنده ام. از همه ببریدم، بنشست من، لاف عشقش میزنم، پیوست من. چون همه خلق جهان را دیده ام، در که پیوندم که بس ببریدم. کار من سودای عشق او بس است، وین چنین سودا نه کار هر کس است. کار آوردم به جان در عشق یار، گویا جانم نمی آید به کار. وقت آن آمد که خط در جان کشم، جام می بر طاعت جانان کشم. بر جمالش چشم و جان روشن کنم، با وصالش دست در گردن کنم. به به، رسیدیم به ادعای عشق. اونایی که مدعیان با خدا عشق بازی دارن، عشق دریافت میکنن، یه مراقبه، یه نیایش، یه ذکر، یه آدابی رو انجام میدن، ذهن براشون یه صحنه هایی رو میسازه، تو اون غرق میشن، متوهم که آقا این عشق بود و من پر از عشقم. بعد چند دقیقه بعدش، روز بعدش، یه اتفاقی خلاف میلش تو زندگیش میفته. معترض میشه. به کی؟ به همون خدایی که مدعیه که ازش عشق دریافت کرده. توصیف گستاخی رو جلسه قبل یادته، از بیخبری معترضی. و این سوال رو از خودت بکن. عشق بالاترین اکسیر جهانه. این چه عشقی بوده که من دریافت کردم؟ اما با وجودش نایی ندارم برای اینکه تو این اتفاق مقابل روم بدرخشم. مگه سرشار از عشق الهی نیستی؟ قطره ای از عشق الهی این جهان رو ساخته و داره سامان میده. همون قطره به شکل نفخ درون ما قرار داده شده. اگر بهش دسترسی پیدا کنیم، جهانمون سامان پیدا میکنه. چی میشه ما دم از عشق خدا میزنیم؟ از همه ببریدم، بنشست من، لاف عشقش میزنم، پیوست من. چون همه خلق جهان رو دیدم، در که پیوندم که بس ببریدم. ما سرخورده میشیم از تمام چیزهایی که میریم سمتش. سرخوردگیه، ناکامیه، باعث میشه که ما ببریم و بریم سمت منبع. البته که این اتفاق خیلی خوبیه. خیلی ها بارها و بارها ناکام میشن، سرخورده میشن، میرسن به فانی بودن، ناپایدار بودن آنچه که بهش دل بستن، ولی بریدنی در کار نیست. مصرانه میچسبن به همون یا از اون میکنن، میرن سراغ یه تجلی دیگه، یه ماده دیگه. ما از نیست به هست اومدیم و اصل تو این ماجرا برگشتن به سمت همون نیسته. پس تمام ذرات از این حالت اکنونشون مدام در حال تغییرن تا دوباره برگردن به همون حالت نیستشون. اصل تغییر، اصل ناپایداری در تمام آنچه که ما باهاش در تماسیم، همینطور در خودمون پایداره. این اصل رو گذاشته که من و تو ببریم، بکنیم، نچسبیم، وابسته نشیم. یه گروه خیلی کوچیکی مثل عطار پیام روح الهی رو در تجلیات میگیرن و میچسبن به سفر معنوی، به عشق واقعی، به برگشتن به همون نیست. ما بقی که من و تو باشیم انقدر میبره تا یه جایی یک کدومون ببریم، سر بیاریم به سفر معنویمون، سر بیاریم به عشق واقعی. این بریدنها جهت نگاهمون رو برگردونه سمت چی تو این دنیا دوام داره. بخوای بری سمت با دوامه. و اینجاست که اول راهه. چون هر جایی که بخوای بهش وارد شی آداب داره. لباس داره. تو هم بعد لباسش رو تهیه کنی، هم آدابش رو یاد بگیری. باید جنس اون محلی بشی که میخوای بهش وارد بشی، هم جنس کسایی بشی که اون محل هستن. وقتی من دم از عشق الله میزنم، باید الله رو بشناسم و شبیهش بشم. وقت آن آمد که خط در جان کشم، جام می بر طاعت جانان کشم. اینجاست که بعد اون من رو رها کنی و آنچه رو که رب معبود گفته مو به مو انجام بدی تا بتونی به وادی که دم از اون میزنی و مدعی شدی وارد بشی. چه ادعاشو کرده باشیم چه نه، به این مسیر باید اومد. و این مسیر پاکیزه شدن از غیر خدا داره و همانند خدا شدن. اونایی که داوطلبانه میان، حتی مدعی، کلاس براشون شروع میشه، در سطح آگاهیشون جلو میره، مربی، چیدمان زندگی باهاشون همراهه و بهش جهت میدن. اونا که پرت و پلان فکر میکنن این مسیر مال کسای خاصیه و مال اونا نیست، هستی، کائنات به شکل‌های مختلف سد میذاره، مقاومت ایجاد میکنه تو زندگیشون تا جهتشون بچرخه. چه اونی که مدعی میاد، چه اونی که اصلا پرت نمیخواد بیاد. هر دو گروه یک گیر بزرگ تو این مسیر داریم. اونم اینه که تا زمانی که ما از چیزی، کسی، اتفاقی، جایگاهی، تجلی، ماده‌ای تو این جهان آیدی داشته باشیم، دست بردار نیستیم. همونجا کنارش متوقفیم. چسبیدیم، وابسته میشیم. خوب دل بده به حرف من. وقتی از چیزی من حالم خوب میشه، یعنی دارم ازش جان میگیرم. از هر چیزی که جان بگیرم، شبیهش شدم. من تنها و تنها بعد از معبود جان بگیرم. از چیزای دیگه که دارم جان میگیرم غیر از خدا شدم، غیر از معبودم شدم، غیر از جنسم شدم. این باعث میشه ما نیازمند مرحله پالایش بشیم. فراغها و از دست دادنها بیاد، خیانتها بیاد، گرفتاریها بیاد و شکستگیها بیاد. و هر چقدر وابسته تر و هر چقدر جانمون رو بیشتر از ماده و اطرافیان گرفته باشیم، تو این مرحله پالایش رنج بیشتری میبریم. پیر ترکستان رو یادته؟ گفت اگر فرزندم مرگش فرا برسه، من به شکرانه مرگش اسب ابلقم رو میدم. اینا حکمته، اینا رازه، اینا اکسیره. بعد مثل قرصی که 6 ساعت یه بار، 8 ساعت یه بار مصرف میکنیم برای درمانمون، آنتیبیوتیک ساعت مشخص داره، درسته؟ ما بعد این راز و حکمت رو مدام یادآوری کنیم تا این اکسیر درون ما جاری بشه، قبل از اینکه تیر قضا بزنه درون ما شفا پیدا کنه. یه جمله قشنگی داشت شخصیت حسام بیگ تو سریال روزی روزگاری. مدام تکرار میکرد که التماس نکن وگرنه گوشتو میبرم که بدونی اینجا کجاست و من کیم. جهان هستی و پادشاهی خداوندم به همین شکله. ادعا کنی یا التماس کنی تیر قضا گوشتو میبره که بدونی اینجا کجاست، تو کی هستی و خدای تو کیه. اگر مثل این مرغ ما مدعی این هست که با وصالش دست در گردن کنم، بیا صحبتهای هدهد رو گوش کن. گفت نتوان شد به دعوی و بلاف، همنشین سیمرغ را بر کوه قاف. لاف عشق او مزن در هر نفس، کو نگنجد در جوال هیچ کس. گر نسیم دولتی آید فراز، پرده اندازد ز روی کار باز. هدهد جواب میده که نمیشه به این آسونی لاف عشق زد، ادعای عشق بازی با سیمرغ داشت. هم نشین شدن با معبود آداب و نشانه های خودش رو داره. پس گر نسیم دولتی آید فراز، پرده اندازد ز روی کار باز. اگر زمانش رسیده باشه و درخواستش رو داده باشی، نسیم دولتی آید فراز، لطف الهی شامل حالت شده باشه، مرحله اول اینه که پرده بره کنار و تو متوجه توهمات خودت و حقیقت بشی. بچه ها من یه مثال میزنم، البته که در شأن این توصیف و این جایگاه نیست، ولی برای روشن شدنش کمک. فکر کن از این خونه که هستی میخوای تغییر مکان بدی به یه جای زیباتر، بزرگتر، با کلاستر، مهمتر. مرحله اول بریدنه، اینه که تو متوجه سطح پایین این جایی که الان هستی بشی. مرحله دوم اینه که تو ذخیره کنی، جمع‌آوری کنی، تلاش کنی پول به دست بیاری تا در حد جایی که میخوای بهش نقل مکان کنی ثروت داشته باشی. به عبارتی بهای جایی رو که میخوای به دست بیاری باید بپردازی. وقتی به هر دلیلی میبری از جهانی که ازش برخورداری و میخوای به اصل و منبع و اصل بشی، باید بهاش رو پرداخت کنی و بهایی که رب تعیین کرده با بهایی که تو میتونستی باهاش این جهان رو صاحب بشی خیلی متفاوته. خوب گوش کن، چیزایی که میشنوی به قول حسام بک خیلی کمک کننده است که تو متوجه بشی اینجا کجاست و تو کی هستی. تو اون توهمات خودت که داری با خدا عشق بازی میکنی، عشق دریافت میکنی نمونی. وقتی ادعا میکنی، طلب میکنی، درخواست میکنی و لطفش شامل حالت میشه، درخواستت قبول میشه، پس تو را خوش درکشد در راه خیش، فرد بنشاند به خلوتگاه خیش. قانون خلا، همون خلوت که ما ازش فرار میکنیم، این که حاضر نیستیم جمع و گروهی که الان باهاشون هستیم رو رها کنیم، حاضر نیستیم آنچه که باعث خوشایند اونهاست و مانع حرکت ما هست رو کنار بذاریم. دریافت عشق بها داره. همجور که داری میشنوی مرور کن ببینین آداب در تو انجام شده یا فقط مدعی عشق و عشق بازی هستی. گر بود این جایگه دعوی تو را، مغز آن معنی بود دعوی تو را. اگر طلب کننده حقیقی باشی، ادعای تو ادعای حقیقی باشه، باید بچسبی به مغز و معنی ادعا. میخوام با کی عشق بازی کنم؟ باید همجنس معشوق بشم. پس جریان اسماء الحسنا شروع میشه که تو شبیه بشی، رحیم بشی، رحمان بشی، ستار العیوب بشی، کریم بشی، سلام بشی. تا این اسماء نشه که جنست از جنس عشق الهی نیست که بتونی عشق رو دریافت کرده باشی و اصلا تو خودت عشق هستی. این اسماء که درون تو فعال بشه، به قوام برسه، اون وقته که تو خودت عشقی. غیر از این باشه دوست داری تو آزاری بود، دوستی او تو را کاری بود. غیر از مسیر اصلیش وارد شده باشی، بها پرداخت نکنی، متوجه نباشی که اینجا کجاست و تو کیو داری دم از عشق کی میزنی، دوستداری تو آزاری بود. فقط برای خودت داری آزار میخری، تو توهم خودت گیر افتادی. این مصرع رو صحبتش با یکی یک ماهاست که از یه طرف دم از خودشناسی و خداشناسی و عشق میزنیم، از طرف دیگه آن به آن به هر اتفاقی معترضیم. نشونه اعتراضمون چیه؟ رنج، درد. و انکار هم نکنیم. من وقتی نسبت به بودن چیزی، کسی، اتفاقی، صحنه‌ای، بهره‌ای، تجلی تو زندگیم راضی و موافق باشم، قصه نمیخورم، رنج یا درد درون من نیست. تا رنج هست، درد هست، مخالفت هست، دلسوزی هست، از جنس اسماء الحسنا نشدیم. پس دم از عشق گرفتن و عشق بازی با معبود توهمی بیش نیست، چون دوستی او تو را کاری بود. هم جنس شدن، یکی شدن با او به کار تو میاد. ادعا فقط باعث رنج تو میشه. بریم که با حکایت ها بیشتر این قضیه رو بفهمیم. چون برفت از دار دنیا با یزید، دید در خوابش مگر آن شب مرید. پس سؤالش کرد که شایسته پیر، چون زمون کردر گذشتی وزنکیر. گفت چون کردند آن دو نامدار، از من مسکین سؤال از کردگار. گفتم ایشان را که نبود زین سؤال، نه شما را نه مرا هرگز کمال. اسم بایزد بسطامی حتما به گوشت زیاد خورده. یکی از عرفای والا مقامه که در خودشناسی و توحید حکمتهای اصیلی رو به جا گذاشته. جمله به جملهش که ازش جا مونده اکسیره. یکی از جمله هاش اینه: 30 سال خدای را یاد کردم، چون خاموش شدم بنگریستم، حجاب من ذکر من بود. بعد از فوتش به خواب یکی از شاگردهاش میاد. شاگردش ازش سوال میکنه که عبورت از سوالهای نکیر و منکر چگونه گذشت. بایزید جواب میده که من در جواب سوالهای نکیر و منکر اینطور گفتم که این سوالها هیچ کمال رو پیش نمیاره برای من. یکی از سوالهای نکیر و منکر لو رفته. این که از تو میپرسن خدای تو کیست؟ البته بچه ها، همه اینها تمثیله. خدای من اون وجودیه که من ازش جان گرفتم. اگر از جنس و ماده جان گرفته باشم، خدای من اونه، هم جنس اون شدم. و اگر با روح الهی در تماس بودم و از اون جان گرفتم، بدون اینکه از من سوال بشه، خدای من معلومه بر اساس جنسی که بهش تبدیل شدم. حالا به خودت نگاه کن. روزمره از چی داری جان میگیری؟ خدای تو همونه. جواب بایزید رو گوش کن. زان که اگر گویم خدایم اوست بست، این سخن گفتن بود از من هوس. چرا اینو گفت؟ برای اینکه جنس من مشخص شده. اگر از جنس خدا باشم نورم و کاملا مشخصه. اگر از جنس ماده و مادیات و هوس‌های دنیا باشم همون جنسی شدم، کاملا مشخصه. حالا اگر دم بزنم از اینکه خدای من همون الله و معبوده، یه ادعای بیجاست. شکلم، وجودم و جنسم و خدام آنن اینن مشخصه. پس به قول بایزید سوال کردن از ما بیجاست، همه چیز مشخصه. لیک اگر زینجا به نزد ذوالجلال بازگردید و از او پرسید حال، گر مرا او بنده خواند اینت کار، بنده‌ای باشم خدا را نامدار. ور مرا از بندگان نشمارد او، بسته بند خودم بگذارد او. بایزید معتقد از من سوال کردن درباره پروندم و چی هستم و چه کاری کردم فایده ای نداره. باید از خدای من، معبود من پرسید که آگاه بر همه چیز. اگر او تایید کنه که من بنده او هستم، این کار به جاییه. این اتفاق درستیه. ادعای من هوسه، ولی تایید اونه که درسته و حقیقته. بنده خدا بودن یعنی در بند خدا بودن، عبد خدا بودن. عبد یعنی در زوجیت چیزی بودن. حالا اگر بند خدا نباشم، ور مرا از بندگان نشمارد او، بسته بند خودم بگذارد او. بنده چی شدم؟ بند چی شدم؟ این بند میتونه پدر مادر باشه، فرزندت باشه، همسر یا مال و دارایی، حسرت ها، آرزوهات، کجا گیری؟ اون بند توه. حالا همینجا با هم یک نفس عمیق و آرام بکشیم. بندهایی رو که داریم ازشون تغذیه میکنیم نگاه کنیم. کدومش میارزه به اون لحظه‌ای که مشخص بشه من از چیزی غیر از خدا جان گرفتم و خداوند ما رو بند خودش صدا نزنه، نشموره، انتخاب نکنه. خداوند صاحب خونه است، مالکه. فکر کن بری خونه یه بزرگی، یه اصیلی و اونجا به جای اینکه همنشین صاحب خونه باشی بچسبی به ابزار خونه. چقدر حقیرانه است و چقدر ما خودمون رو بی بهره کردیم از این دعوت، از این مهمانی. با کسی آسان چو پیوندش نبود، من اگر خانم خداوندش چه سود؟ پیوند و بند خدا شدن آسون نیست. سختیشم تو اینه که من از بقیه بندها ببرم و جدا بشم. وقتی نتونم بند پروردگارم باشم، از جنس اون بشم، این که همطور الکی صداش بزنم که اون خدای منه هیچ سودی نداره. اگه دقت کنی ما عملا داریم همین کارو میکنیم. بند و بنده همه چیز هستیم غیر از خدا و تنها چیزی که داریم اینه که صدا میزنیم اون خدای ماست. البته وقتایی که دوچار فانی بودن، بیوفا بودن، در تغییر بودن تمام تجلیاتش که از اونا داریم بهره میبریم میشیم، اون موقع میایم سمت پروردگار و خداوند، نه برای اینکه هم جنسش بشیم، نه برای اینکه بنده اون بشیم، برای اینکه اون چیزی که تغییر کرده، از دست رفته، خارج شده از دسترس ما رو به ما برگردون. اینجاست که مولوی میگه خیلی از دعاهای ما نفرین و طلب بلاست برای ما، چون خیلی از بندهایی رو که خدا برای ما میبره تا بند اون اصل و اصیل بشیم، ما دوباره میخواییم گره بزنیم، دوباره وصل بشیم به همون بندهای فانی. گوش کن، چون نباشم بنده و بندی او، چون زنم لاف خداوندی او. در خداوندیش سر افکندم، لیک او باید که خاند بنده ام. ما عشقمون، طلبمون، همه چیزمون باید از خود منبع باشه، نه ریزه خارهای بنده. ما منبع رو نمیشناسیم، خدا رو نمیشناسیم، با اینکه قدم به قدم، کلام به کلام خودش رو در مصحف شریف معرفی کرده. ما برای خواسته هامون، حسرت هامون، مشکلاتمون، گیرهای زندگیمون، حتی برای سلامتیمون، روابطمون، بچه دار شدنمون و هر آنچه که خواسته داریم به دیگران ملتمسیم. از همسر و پدر مادر و دکتر و رئیست بگیر تا فلان مسئول کشورت. شاید زبان مصحف شریف رو متوجه نشیم، پرده باشه پیش رومون، ولی خیلی واضح خودش رو در جوشن کبیر معرفی کرده. یا سید السادات، یا مجیب الدعوات، یا رافع الدرجات، یا ولی الحسنات، یا غافر الخطیئات، یا معطی المسئلات، یا قابل التوبات، یا سامع الاصوات، یا عالم الخفیات، یا دافع البلیات. چی میخوای که تو این توصیف نگنجید؟ بزرگ بزرگان عالمه. با کی خوشحال میشی عکس بندازی و پوز بدی که من کنارش بودم، هم نشینش بودم؟ اینم سرور داره. ما چرا خوشحال نیستیم از این که با خدای خودمون عکس داشته باشیم، با اون نشسته باشیم؟ چقدر بند و بنده تاریکی شدیم که به جایی رسیدیم که اگر کسی توی جمع نماز خوند مسخرش میکنیم. اون داره با خدای خودش وصل میشه و عکس میندازه. این صحنه چرا افتخاری توش نیست؟ هر دردی که هست از اینه که ما بند و اشتباهی بستیم. در خداوندیش سر افکنده ام، لیک او باید که خاند بنده ام. گر ز سوی او در آید عاشقی، تو به عشق او به غایت لایقی. لیک عشقی کان ز سوی تو بود، دان که آن در خورد روی تو بود. تا زمانی که تو مدعی هستی، این یه عشق در سطح خودت، فقط به درد خودت میخوره. نه جانی میتونی ازش بگیری، نه سرخوشی و قدرت و وسعتی در تو ایجاد میکنه، چون فقط یه ادعاست. او اگر با تو در اندازت خوشی، تو توانی شد ز شادی آتشی. کار آن دارد نه این ای بی خبر، کی خبر یابد از او هر بی هنر. عشق وقتی اصیله که سید و ساداتت فقط خدا شده باشه، افتخار کنی، ذوق زده باشی، بدوی دنبالش. زمان اتصال رو که بلند صدا میزنه حی علی خیر العمل، بدوی. اصلا قبلش آراسته باشی برای دیدار با معشوق. عبادت های ما همه از سر اجباره. عارفی میگفت که از یه واصلی پرسیدم که اگر خداوند نماز و روزش رو حذف کنه تو چی کار میکنی؟ دیگه نیازی نباشه تو نماز و روزه به جا بیاری. گفت این واصل شروع کرد به اشک ریختن و گفت خدا نکنه یه همچین اتفاقی بیفته. این بهره رو خدا نکنه که معشوق از ما بگیره. این یه بهونه است، یه کده، یه رمزه که خود معشوق قرار داده. حالا این کد و رمز رو بگیره، من نابلد راه چجوری وصل شم؟ چجوری صداش کنم؟ چجوری باهاش باشم؟ ببین تفاوت رو. ما آداب رو تکلیف میدونیم، کلی هم منت سر خدا میذاریم که داریم انجام میدیم. واصل انجام آداب رو یه جور افتخار و بهره‌مندی میدونه. اینه که سوال میکنه کی خبر یابد از او هر بی هنر. بود درویشی ز فرط عشق زار، و از محبت همچو آتش بیقرار. هم ز تفت عشق جانش سوخته، هم ز تاب جان زفانش سوخته. آتش از جان در دلش افتاده بود، مشکلی بس مشکلش افتاده بود. در میان راه می شد بیقرار، می گریست و این سخن می گفت زار. جان و دل از آتش رشکم بسوخت، چند گریم چون همه اشکم بسوخت. درویشی در حسرت وصال با خدای خودش می سوخت. انقدر این آتش و طلب در جانش داغ و سوزنده شده بود که حتی دیگه نمیتونست کلام به کار ببره، حرف بزنه. جسم و جانش با هم در آتش این طلب افتاده بود. طاقت نمیاره و معترض میشه. میگه خدایا هم جسمم هم جان و دلم تو این آتش سوخته. انقدر اشک در طلب تو ریختم که دیگه چشمه اشکم هم خشک شده. میدونی دیگه اعتراض گستاخیه. ببینیم چه جوابی دریافت میکنه. هاتفی گفتش مزن زین بیش لاف، از چه با او درف کندی از گزاف. گفت من کی درف کندم با یکی، او درف کنده است با من بیشکی. چون منی را کی بود آن مغز و پوست، تا چو اوی را تواند داشت دوست. من چه کردم؟ هر چه کرد او کرد و بس. دل چو خون شد خون دل او خورد و بس. او چو با تو در فکند و داد بار، تو مکن از خیش در سر زین هار. تو که باشی تا در آن کار عظیم، یک نفس بیرون کنی پای از گلیم. با تو گر او عشق بازد ای غلام، عشق او با سون می بازد مدام. تو نیی بس هیچ و نه بر هیچ کار، محو گرد و سون با صانع گذار. گر پدی داری تو خود را در میان، هم ز ایمانت برایی هم ز جان. درون درویش ندایی بلند میشه که دست از این لاف عشق و عاشقی بردار. تا کی میخوای بیهوده دم از دوست داشتن خدا و عشقش بزنی؟ و اصلا همین لافه که داره جان تو رو می سوزونه. درویش در مقام وحدت حرف میزنه. میگه من توان این که ادعایی بکنم یا با وجودی در آمیخته بشم یا اصلا مهر یا عشقی رو درون خودم رویش بدم، ایجاد کنم ندارم. هر اتفاقی افتاده به دست معبوده. تجربه کننده حقیقی چه در شادی، چه در رنج، چه در عشق، چه در نفرت، چه در تسلیم، چه در اعتراض و مقاومت، روح الهیه. پس دل چو خون شد، خون دل او خورد و بس. روح الهی به واسطه اختیاری که به ما داده، به واسطه آگاهی پایین ما که تجربیات پایین و مادی خلق میکنیم، گیر افتاده. میخواد به اصل برگرده، به ذات خودش برگرده، در فراق اون تعالی خودش، در اصل خون دل خورنده خودشه. ما یک مجموعه تشکیل شده از افکاریم که اسمش شده من. این من توان هیچ کاری نداره. مدعی بشی یعنی پاتو از گلیمت دراز کردی. ما و تمام تجلیات ساخته دست روح الهی هستیم. صنع آفریده روح الهی هستیم. فکر کن تو هم توانایی این رو داشته باشی که ابزاری رو بسازی، به این ابزار عشق بورزی. این ابزار میتونن ادعا کنن که عاشق تو هستن یا در سطح عشق تو هستن. تو به صنعت، ساختت عشق داری، مهر داری، ولی اون در حد این عشق و مهر تو نیست. ادعاهای ما هم در همین سطح پا از گلیم دراز کردنه. همینقدر که اگر اون وسیله دستساز تو منیتی بگیرتش و ادعا کنه که من عاشق سازندم هستم یا سازندم عاشق منه و برای خودش جایگاهی و عشقی تصور کنه، خودش رو مسخره کرده. ادعاهای ما هم همینقدر بی اساس و پوچه. گر پدیداری تو خود را در میان، همز ایمانت برایی همز جان. بهره ما از عشق خداوند رو تا زمانی که صنع خداوند هستیم، در این قالب هستیم و جدایی رو متصور میشیم، خیلی زیبا در حکایت بعد توصیف کرده. یک شبی محمود دل پرتاب شد، میهمان رند گلخنتاب شد. رند بر خاکسترش بنشاند خوش، ریزه در گلخن همی افشاند خوش. خشک نانی پیش او آورد زود، دست بیرون کرد شاه و خورد زود. گفت آخر گلخنی امشب ز من عوض خواهد، من سرش برم ز تن. گلخن تون حمامه، اتاقک، چاله بزرگی که زیر حمام میسازن، تو اون چوب و زباله میسوزونن که حمام آبش گرم بشه. یه نفر همیشه مسئول این کاره. سلطان محمود تو یکی از گردش‌هاش که سر به رعیت‌هاش میزد، اومد و مهمون این مسئول گلخن شد. خب گلخنی که بضاعتی نداره، روی همون خاکستر نشوندش و از همون نون خشکی که میخورد بهش تعارف کرد. پادشاه نون رو خورد، پذیرایی رو پذیرفت و در ذهن خودش گفت این که این گلخنی فکر کنه در شأن میزبانی من بوده و یا چیزی که باهاش از من پذیرایی کرده در شأن من بوده، گستاخی بیش نیست و باید سرش رو بزنم که تو این توهم نمونه. این عیناً داستان زندگی ماست که یه نیایشی میکنیم، عبادتی میکنیم، اتصالی انجام میدیم یا بخششی تو زندگیمون داریم. اون بهرهی که من دارم، کاری که انجام میدم، ادعایی که میکنم در مقابل پروردگار عالم، شبیه ادعا و تلاش و میزبانی همین گلخنیه. از جان بشنو که به قلبت بشینه، که فراموش نکنی که این جهان ماده در مقابل ملکوت و جبروت و لاهوت گلخنه. بالاترین کرسی این جهان رو گرفته باشی، یکم گلخنت بزرگتره. بخششی اگر میکنی، عبادتی میکنی، اتصالی برقرار میکنی، تا در این جسم و باده هستی، تا خودت رو این آدم و این اسم و این ویژگی ها میدونی، همون گلخنی هستی. هر چقدر به چشم تو پرتجمل و زیبا در مقابل روح الهی در سطح همون خاکستری که پادشاه روش نشست و همون نون خشکی که باهاش پذیرایی شد. پس باید به واسطه مشکلات، چالش‌ها، تضادها سر منیتت رو بزنه که تو توهم میزبانی خدا عشق بازی و اتصال نمونی و گمراه نشی. الان باید متوجه این شده باشی که چرا بعد از یه سری آداب‌ها، پاکسازی‌ها، شکرگزاری‌ها، ذکرها، نیایش‌ها یه دفعه به یه در بسته بزرگتر می‌خوری. منیتت بزرگ شده، عشق اتفاق نیفتاده، وصل اتفاق نیفتاده و قرار سر این من زده بشه. یه راه داره که سر این من زده نشه، اگه شبیه این گلخنی رفتار کنی. عاقبت چون عزم رفتن کرد شاه، گلخنی گفتش که دیدی جایگاه، خرد و خفتم دیدی و ایوان من، آمدی ناخوانده خود مهمان من. گر دگر بارت افتد برخیز زود، پس قدم در راه نه سر نیز زود. ور سر ما نبودت می باش خوش، گلخنی گو ریزه می پاش خوش. من نبیش از تو نه کمتر آیمت، من کیم تا من برابر آیمت. خوش شد از گفتار او شاه جهان، هفت بار دیگرش شد میهمان. گلخنی با اینکه پادشاه مهمانش شده بود ولی دوچار منیت نشد، به خودش نگرفت و گفته شاه جای منو دیدی؟ خواب و خوراکم رو دیدی؟ منت بر سر من گذاشتی که میهمان من شدی، ولی اینجا نمون، زود حرکت کن، زود عبور کن، چون اینجا در شأن تو نیست. اگر اسم و نشانه ای از من در یاد و خاطر تو نباشه طبیعیه، خوشه، همین که این لحظه اسم من رو بردی برای من کافیه. من با این ملاقات، با این بار عامی که به هم دادی، نه بیشتر میشم، نه کمتر. من کیم که با یه دیدار تو بخوام ادعایی بکنم؟ این حضور پادشاه در گلخن و میهمان این گلخنی شدن یه استعاره است. استعاره از هر اتصال و ارتباطی که تو با معبودت میگیری، هر آدابی که انجام میدی. این یعنی یک آن روح الهی سلطان جهان نام تو رو برده. هر آدابی که انجام بدی، حتی در بالاترین سطح تجملات خودش، تفسیرش دقیقاً شبیه دیدار پادشاه و گلخنیه. پس به جای اینکه ادعای عشق بازی کنی، به جای اینکه ادعای یکی شدن با روح الهی رو بکنی، فقط باید بگی خوش باد که لحظه روح الهی نام من رو برده، نه بیش شدم نه کم. این میشه که شاه خوش شد از گفتار او شاه جهان، هفت بار دیگرش شد میهمان. خیلی وقتها به واسطه توهم و ادعای ما رزق بر ما بسته میشه. اگر اون گلخنی ادعای میزبانی پادشاه رو میکرد، پادشاه سرش رو میزد. الان علت یه سری سرزدنها و گوش بریدنهای خدا رو متوجه شدی؟ حالا بیا مرحله بعد. روز آخر گلخنی را گفت شاه، آخر از شاه جهان چیزی بخواه. گفت اگر حاجت بگوید آن گدا، شاهشان حاجت بگرداند روا. شاه گفتش حاجتت با من بگو، خسروی کن، ترک این گلخن بگو. گفت حاجتمند آنم من که شاه، همچنین میهمانم آید گاه گاه. چقدر زیبا. همه ما اگر نیایش هم میکنیم، حتی شب قدر اگر قرآن بر سر هم میذاریم، نه برای اینکه با شاه یکی بشیم، برای اینکه اون حاجت دنیاییمون رو بگیریم. اما اینجا شاه وقتی صداقت گلخنی رو میبینه، ازش میخواد که اگر حاجتی داره از شاه طلب کنه. درخواست گلخنی چیه؟ از خدا خود خدا رو میخواد، از شاه خود شاه رو میخواد. هیچ چیز غیر از خودت نمیخوام، تو بیا به من سر بزن، به جای هر خواسته ای خودت رو میخوام. از خدا غیر خدا را خواستن ظن افزونیست و کلی کاستن. از خدا غیر خدا را خواستن فقط ضرره. ببین به زبون ساده، خدا خواستت و بده بره قشنگه، یا اینکه هر بار خودش بیاد به تو سر بزنه. ما به جای دعا داریم در حق خودمون با خواسته هامون واقعا نفرین میکنیم. سلطان محمود از گلخنی میخواد که شاهانه از من چیز بزرگ بخوا. خسروی من لقای او بس است، تاج فرقم خاک پای او بس است. شهریار از دست تو بسیار هست، هیچ گلخن تاب را این کار هست. مغز کلام، با تو در گلخن نشسته گلخنی، به که بی تو پادشاهی گلشنی. چون از این گلخن در آمد دولتم، کافری باشد از اینجا رحلتم. همه دنبال زیارتگاه و کعبه و یه جای مجلل برای دیدار با خدا هستیم. گلخنی که حضور پادشاه رو داشته باشه از هر زیارتگاه مقدس تره. امیدوارم بگیری مغز کلام رو. با تو اینجا گر وصالی پی نهم، آن به ملک هر دو عالم کی دهم. بس بود این گلخنم روشن ز تو، چیست به از تو که خواهم من ز تو. مرگ جان باد این دل پرپیچ را، گر گزیند بر تو هرگز هیچ را. من نه شاهی خواهم و نه خسروی، آن چه می خواهم من از تو هم تویی. شه تو بس باشی، مکن شاهی مرا، میهمان می آی گهگاهی مرا. منو شاه عالم نمیخواد بکنی، من چی بخوام بیشتر از تو؟ چه شاهی بالاتر تو این عالم که شاه عالم به دیدار من بیاد؟ چقدر زیبا داره حقیقتی رو که ما ازش غافلیم توصیف میکنه. عشق او باید تو را کار این بود، آن تو او را غم و بار این بود. گر تو را عشق است از وی خواه نیز، دست از این دامن مکن کوتاه نیز. دل بگیرد زان خیشش بی شکی، بحر دارد قطره خواهد از یکی. عشق اینجوریه که تو گلخن زندگیت فقط حضور خدا رو بخوای. همه این هستی گلخنه، هممونم گلخنی هستیم، تو سطح هم هستیم. طلب غیر از خدا اینه که تو یه گلخن رو دوباره به گلخن خودت بیاری، یه گلخنی رو با خودت هم نشین کنی، شاه رو بخواه. الان دیگه باید معنی عشق و عشق بازی و ادعاهای عشق در تو اصلاح شده باشه که گر تو را عشق است از وی خواه نیست، دست از این دامن مکن کوتاه نیست. فقط حضور خودش رو، گاه گاه سرزدن خودش رو بخواه، بدون اینکه بری تو توهم اینکه با حضور شاه کم و زیاد شده باشی. و البته به این جایگاه که برسی یه راز دیگه داره بهت میگه. بحر دارد قطره خواهد از یکی. تو وجودت شاه رو داری. وقتی احساس تنهایی میکنی پی رابطه با دیگرانی، فرق نمیکنه از همنشینی فرزندت، پدر و مادر و همسرت بگی تا دیگران، همه گداییه، گدایی دریا از قطره. حکایت بعد رو بشنو که بیت آخر حکایتی رو که با هم مرور کردیم بهتر متوجه بشی. میشدان سقا مگر آبی به کف، دید سقایی دگر در پیش صف. حالی این یک آب در کف آن زمان، پیش آن یک رفت و آبی خواست از آن. مرد گفتش ای زمانی بی خبر، چون تو هم این آب داری خوش بخر. دو تا سقا میرسن به هم، سقا کارش اینه که آب هم کنه و آب بفروشه. سقای دوم به سقای اول میگه که یه کمی آب به من بده. سقای اول به اون جواب میده که خب تو که آب با خودت داری، چه فرقی میکنه آبی که من دارم با آبی که تو داری؟ از آبی که خودت داری بخور. جواب طلب کننده گفت هین آبی دهی بخرد مرا، زان که دل بگرفت از آن خود مرا. این سقایی که آب طلب کرده بود متوجه ارزش متاع دارای خودش نبود، برای همین براش کهنه شده. برای همین طلب از بیرون کرده. تمام طلبهای ما، احتیاج ما به دیگری تو همین حکایت خلاصه میشه. به ارزش آنچه که داریم پی نبردیم، با دیدنش، فهمیدنش، لذت ازش نبردیم. اینه که درون ما کهنه شده و فکر میکنیم دارایی بیرون از ما نوتر از داشته ماست. همون دامی که تکنولوژی و مد و سیاست ما رو انداخته توش. بروز شو، نو شو، با چی؟ با ابزاری که ذهن ساخته. ذهن سایه ای از خداست. همیشه عقبتر و کهنه تر از خدا و نفخه که به جهان میبخشه هست. ما نو شدن با نفخه الهی رو رها کردیم. میخواییم با چیزایی که بیرونه نو بشیم. با ماده، با جنس تاریک میشه نو شد. در هر شکل و قالبی که باشه. داره ما رو مدهوش خودش میکنه، متوجه خودش میکنه. از توجه ما حی میشه، زنده میشه. با گرفتن انرژی حی درون ما، توجه ما رو پیر میکنه. ما رو از نفخه نو به نو عقب میندازه. هیله شیطان از زمانی که ما رو از بهشت بیرون کشید تا الان به راهه. به هر چیزی غیر از روح الهی مشغول و شاد باشی، حتی فرزندت، تو دچار سیبی شدی که شیطان تو بهشت بهت داد. بشنو چطور داره اومدن ما از بهشت بیرون رو توصیف میکنه. بود آدم را دلی از کهنه سیر، از برای نو به گندم شد دلیر. کهنه ها جمله به یک گندم فروخ، هرچه بودش جمله در گندم بسوخ. ببین غفلت تا کجاست، تا چه حد میتونه ما رو احاطه کنه که آدم تو بهشت نتونست نوعی بهشت، شادی و ارزش بهشت رو دریافت کنه. فریب نو بودن گندم زمین خورد. هست و نیستش که اون قدرت الهیش بود رو داد و گندم زمین رو خرید. چی شد؟ اور شد. دردی ز دل سر بر زدش. عشق آمد حلقه‌ای بر در زدش. در فروغ عشق چون ناچیز شد، کهنه و نو رفت و او هم نیز شد. چون نماندش هیچ با هیچی بساخت، هرچه دستش داد در هیچی بباخت. دلز خود بگرفتن و مردن بسی، نیست کار ما و کار هر کسی. آدم یه باخت بزرگ داشت. به واسطه همین باخت لخت و اور شد از هستی، از ذات خودش. ولی گوش شنوا داشت. عشق آمد حلقه ای بر در زدش. هر لحظه داره عشق این حلقه رو بر در دل ما میزنه. تا چقدر حواست پرت باشه، صدا رو بشنوی یا نشنوی. بعد چقدر همت درون تو باشه که در رو باز کنی یا نه. و وقتی در رو باز کردی چقدر وسعت و همت داشته باشی که میزبان خوبی برای این عشق باشی. میزبانی چطوره؟ از گلخنی یاد گرفتیم. در فروغ عشق چون ناچیز شد، کهنه و نو رفت و او هم نیز شد. منیت و هر وابستگی و داشتن و بودنی رو باید رها کنی. برکت باشه. امروز توصیف عشق و عشق بازی رو با هم شنیدیم. مقایسش کن با اون چیزی که تا این لحظه عشق بازی با خدا برای خودت تعریف کردی. ما اگر نیایشی میکنیم، سراغ خودشناسی و خداشناسی میریم، همه در پیش یه طلب هست، طلب از زمین، گندم زمین رو میطلبیم. حالا در هر شکل و قالبی باشه، سلامتی، فرزند، همسر، کسب و کار، رابطه ایدئال، هر چیزی که باشه، همه اینا گندم‌های زمینیه. یادت باشه داستان گلخنی و محمود شاه. اگر گلخنی دوچار منیت می شد که من نیایشی کردم، اتصالی گرفتم، عشق بازی کردم، میزبان شاه شدم، شاه سرش رو می زد. توهم اتصال و عشق بازی و آداب الهی انجام دادن برداری، فقط سر منیتت زده میشه. دل ز خود بگرفتن و مردن بسی نیست کار ما و کار هر کسی. انصاف کلام، حق کلام بخواد رعایت بشه، حداقل یک ماه روی این نشست و مقام و معنی باید توقف داشته باشیم. این نشست یه تولد دوباره است. رمز و رازش رو گرفته باشی، از یه خانهای بزرگ این مرحله سیر و سلوک میتونی عبور کنی. پس چند باره بشمر و تو اتفاقات زندگیت مرورش کن. گندم زمین رو تو زندگیت ببین. داشته‌هات رو با هر درجه، مقام، موقعیت، تجملات، زیبایی، هر چقدر که بهش مینازی در سطح گلخن ببین. خودت رو اون گلخنی ببین. دست از ادعا، اعتراض، گستاخی، طلب برداریم و تمرین کنیم حقیقتاً مشق عشق کنیم. سرخط مشق رو به همون داد. از این به بعد هر جا مشغول آداب و اتصال شدیم، گلخنی رو به یاد داشته باشیم. عشق و نور و برکت الهی بی نهایت جاریه. رزق این لحظه تو بیش باد. نور باشیم.